درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با یک مجموعه تازه به نام همون شاهنامه است، ولی یک داستان تازه به پیشنهاد پدر هومر، داستان سیاوش رو این بار اثر میگیریم. با همراه پدر هومر پای صحبت پدر هومر میشینیم. حالا پدر هومر خودشون توضیح میدن که چرا این داستان رو انتخاب کردن و ما هستیم در خدمتشون تا این داستان هم به پایان برسه. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بروان و فروهر داستان پردازان و خوشپرداز ایرانی که با پرداختن چنین داستانهایی ما فرزندان ایران را با بیخوبون فرهنگ نیاکانمان آشنا می سازد. و با درود و آفرین به شما فرزندان پاکسرشت ایران بوم که در شناخت بیخوبون فرهنگ خود می کوشید. و با درود و سپاس بیکران از افشین بسیار گرامی که بیکمترین چشم داشت رنج فراهم آوردن این نشست‌های هفتگی را بر خود هموار می‌سازد. من از تو افشین بسیار گرامی از سوی همه جوانان سپاسگزاری می‌کنم.
من از شما سپاسگزارم که اینطور همه نتیجه سال‌های سال دانشتون رو داریم با ما تقسیم می‌کنین و این افتخاریه که من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. داستان سیاوش یکی از پرمایه ترین داستانهای شاهنامه است. جایگاه والای سیاوش گاه از رستم هم که آموزگار و پرورش دهنده اوز فراتر. میخواهم بگویم خوش آمان مردم ایران که در این سرزمین فرهنگخیز بزرگ مردی مانند فردوسی از مادر زاده شد، در پی 30 سال کار و کوشش شبانه روزی همانند یک قالی باف پرهنر قاروپود از هم گسیخته این فرهنگ را با گلواژه های شیرین و شکرین پارسی به هم تنید و مانند یک قالی پرنقش و نگار فرادید ما گذاشت. بیراه نیست که این مرد بزرگ برآمده از خراسان را حکیم نام دادند. حکیم از واژگان تازی و به چم فرزانه، دانا، نیکی پذیر، نیکودان، دانای راستان، خردمند و آگاه است. این واژه به کسی گفته می شود که رازوارگی های هستی را می شناسد و اندیشه و گفتار و کردار خیش را با هنجار آفرینش و با سامان هستی هماهنگ می سازد. کسی که زندگی را ارج می دهد نه نازندگی را، شادزیوی و بهروزگاری را برازنده آدمی می داند نه سوگواری و سینه زنی و غم زنی را، جان را مقدس می شمارد نه استخوان‌های پوسیده تازیان ایران سوز را، چراغ خرد را فراراه زندگانی می افروزد نه یاوه‌های برآمده از مغزهای پوسیده کیشبانان گندیده مغز را. خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید، به دین نگرود. در گستره این جهان بینیست که بیشینی داستانهای شاهنامه نمای بیرونی اندیشه های ژرفگرا و بلند پرواز فردوسی در زمینی فرزانش و هستی شناسی است. یکی از برجسته ترین داستانهای شاهنامه همین داستان سیاوش است که از امروز میخواهیم به گزارش آن بپردازیم. تاروپود داستان سیاوش در گستری نبرد کیهانی نیکوبت در هم تلیده شده است. آنچه که در شاهنامه ببینیم در گستری همین نبرد کیهانی نیکوبت است که نخستین سنگ پایه آن را در داستان آفرینش در نبرد کیهانی میان اهورامزدا و اهریمن ببینیم. با این پیشگفتار می رویم به سراغ داستان سیاوش در شاهنامه. کنون ای سخنگوی بیدار مغز، یکی داستانی بیارای نغز. فردوسی خودش به خودش این سخن می گوید. کنون ای سخنگوی بیدار مغز، یکی داستانی بیارای نغز. نغز همان خوب، خوش و نیکوست. خودش را برمی انگیزد برای سرودن یک داستان نغز زیبا و نیکو. سخن چون برابر شود با خرد، روان سراینده رامش برد. کسی را که اندیشه ناخوش بود، بدان ناخوشی رای او کش بود. کش از واژگانی است که شمهای گوناگون دارد، مانند آغوش، بغل، سینه، کشه ران، زخمی که بر دست و پای شتر پدید آید، کشیدن، خوب، نیکو و سرانجام پوچ و بیهوده. شمهای بسیار بسیار ناسازگار در یک واژه کش، در اینجا همان پوچ و بیهوده است. کسی را که اندیشه ناخوش بود، بدان ناخوشی رای او کش بود. همی خیشتن را چریپا کند، به پیش خردمند رسوا کند. آدم نابخرد مانند آخوندهای یاوه پرداز روزگار ما خود را چریپا کند، یعنی خود را بر صلیب تباهی و بی آبرویی کشد. خرمترین سرزمین جهان را که به آسانی میتوانست رامشگاه همیشگی خود بسازد، چنان ویران و تباهش میکند که نفرین جاودانی همه آزادگان را برای خود میخرد. ولی چون نبیند کسا هوی خیش، ترا روشن آید همه خوی خیش. آهو همان کاستی و زشتی و ناخوشی است. میخواهد بگوید ما مردم چون در آینه درون خود نمی نگریم، کاستی ها و زشتی های خود را نمی بینیم. هر کرانه ای از بیخردی و رفتار خودمان را روشن و تابناک می پنداریم. اگر داد باید که ماند به جای، بیارای زان پس به دانان ما. اگر می خواهی که پس از مرگ تو نام خوشی از تو بر جای بماند، نه نام آلوده به ننگ و شر مانند سیدعلی خامنه ای، پس اندیشه و گفتار و کردار خود را به ارزش‌های بهتر بیار، خود را به کردارهای نیک آراسته کن، گام‌های استوار در راه نیکی بنه، اندیشه و گفتار و کردار نیک پیشه کن. چو دانا پسندت پسندیده گشت، به جوی تو در آب چون دیده گشت. این هفت رج را میتوان پیش گفتار داستان سیاوش به شما رد. با همین گفتار کوتاه دانستی میشود که ما با یک داستان پر از پیش و خمهای نیک و بد و شایست و ناشایست روبرو هستیم. ز گفتار دهگان کنون داستان، بپیوندم از گفته باستان. واژه دهگان را دهقان ننویسید و نگویید. این واژه نه تنها پارسی بلکه نماد ایرانیان آزاده است، نماد شهریگری و شهرنشینی و وارون بیابانگردی و چادرنشینی است. دهقان تازی شده دهگان است. از آنجا که بند واژه گاف در زبان عربی نیست، تازیگویان این واژه زیبای پارسی را دهقان گفتند و نوشتند. ولی پرسش اینجاست، چرا ما ایرانیان باید این واژه را به شیوه تازیان بر زبان برآوریم و بنویسیم؟ دهقان است نه دهقان. کهن گشته این داستان ها ز من، همین نو شود بر سر انجمن. اگر زندگانی بود دیریاز، یعنی دراز، یعنی به اندازه بسنده سالهایی داشته باشم برای زیستن، بدین وین خرم بمانم دراز. وین یعنی باغ. آماج فردوسی از وین خرم همین گیتی و زندگانی این جهانی است. این سخن درست وارون آموزه های دین های ابراهیمی است که گیتی را لعنت کده و سرای رنج و درد می داند. ولی فردوسی می گوید وین خرم، باغ خرم. این آن دیدگاه ایرانی است نسبت به جهان و هستی و زندگی. یکی میوه داری بماند زمن، که ماند همی بار او بر چمن. میوه دار یعنی درخت پر از میوه که همین شاهنامه است. گوید از من درختی پر از بار، پر از میوه بر جای خواهد. درود بفرستیم روان او. از آن پس که بنمود 58 به سربر فراوان شگفتی گذشت. همی آس کمتر نگردد به سال، همی روز جوید به گاه و به فال. چه گفت اندرین موبد پیشرو که هرگز نگردد کهن گشته نو. موبد همان دانشمند و فرزان است، کاری به رهبر دینی زرتشتی ندارد. فرزانگان گفتند آنچرا که پیش از این رخ داده اگر نیک است یا اگر بد نمیتوان دگرگونش کرد و داستان یا یک رخداد تاریخی را نمیتوان از نو به بدلخواه نوشت. باید پیماندار بود. این اندرزی است برای نویسندگان تاریخ. میگوید باید پیماندار بود و تاریخ را همان گونه که رخداد گزارش کرد، نه آن گونه که کام و آرزوی ماست. تو چندان که باشی سخنگوی باش، خردمند باش و جهانجوی باش. چو رفتی سر و کار با ایزد است، اگر نیک کارت بود ار بد است. نگر تا چه کاری همان بدروی، هر تخمی که کاشتی همان را درو خواهی کرد، اگر نیک است یا اگر بد. نگر تا چه کاری همان بدروی، سخن هر چه گویی همان بشنوی. درشتی ز کس نشنود نرم گوی، سخن تا توانی به آزرم گوی. به گفتار دهگان کنون بازگرد، نگر تا چه گوید سراینده مرد. بگوید اکنون برویم به سراغ داستان. چون این گفت موبد که یک روز توس، بدانگه که برخاست بانگ خروس. خود و گیو و گودرز و چندی سوار، برفتند شاد از در شهریار. توس پسر نوذر پادشاه کیانی، نوی منوشر، از رزماوران نامدار ایرانی در روزگار کیکاووس و کیخسرو و کیقوباد است. اینکه او را در شمار پهلوانان ایرانی نیاوردم برای این است که رفتار خشمگین و نابخردانی توس نشان از منش پهلوانی در فرهنگ ایران شهری ندارد. زوراوری است نابخرد، از جنس سران سپاه انقلاب ننگین دامان اسلامی امروز، بی کمترین نشان از آیین جوانمردی. در بسیاری از نسخه‌های شاهنامه این نام واژه نیست، مانند طهماسب و طهمورث و دیگران، با تای دستدار تازی نوشته شده که نه تنها درست نیست بلکه آسیب بسیار بزرگ بر ادبسار پارسی می‌زند. از این رو خواهش می‌کنم توس و طهماسب و طهمورث و تهران و همه دیگر واژگان پارسی را با تای دو تیل بنویسید، نه با تای دستدار تازی. ما باید دست از این تازی پرستی برداریم و به خیشتن خیش بازگردیم، وگرنه همیهنانم همچنان در بند و زنجیر آخوند و آخوند پرستی تا جاودان بر جای خواهیم. یک روز باید این بندها از پروپای جان بکشونیم، پاره کنیم. گیو پسر گودرز و داماد رستم از پهلوانان و جنگاوران بسیار خوشنام ایرانی است و در داستان سیاوش و کیخسرو یکی از بزرگترین بازیگران این میدان است. میرسیم به گودرز که این سه با هم نام برده شدند. در شاهنامه با دو پهلوان به نام گودرز آشنا می شود. یکی پسر قارن که به نادرست گفته می شود قارن یا نوشته می شود قارن. این رو قارن با قاف نباید نوشت و نباید خواند. قارن با کاف است. یکی از آنها پسر کاوه و قارن و نوه کاوه آهنگر است و دیگری پسر کشواد که پدر گیو باشد. نام قارن را هم همانگونه که گفتم نباید با قاف نوشت. نباید. این واژه تازی نیست، واژه پارسی است، بسیار هم زیباست، باید با کاف نوشته بشه. در رزمنامه ایران پس از خاندان سام نریمان، خاندان گودرز، گودرز کشوادگان از جایگاه بسیار والایی برخوردار است. اکنون این سه پهلوان با هم نام برده شدن، بهتر است بگویم سه زورآور، چون یکی از آنها دستکم توس را من پهلوان نمی دانم. حالا در آینده خواهیم دید. به نخچیر گوران به دشت دقوی، عباباز و یوزان نخچیر جوی. دقوی نام دشتی است. رفتن به یک دشتی به نام دشت دقوی برای شکار. بگشتند گرد لب جویبار، گرازان و تازان ز بحر شکار. فراوان گرفتند و انداختند، گیاهان چهل روزه برساختند. گیاهان چهل روزه برساختند یعنی به اندازه نیاز چهل روز گور شکار کردند، نه اینکه گیاه گردآوری کردند. به اندازه خوراک چهل روز گور شکار کردند. در اینجا دو پرسش میتوان پرسید. نخواست اینکه چرا میبایست به اندازه چهل روز خوراک شکار میکردند؟ مگر شکار همیشه در دستش نبود؟ پاسخ این است که آره، شکار بود، ولی همیشه زمان شکار رفتن نبود. پهلوانان میبایست در پیشگاه پادشاه باشند و شاه انجام کارهای بسیاری را به پهلوانان وامیگذاشت. از این رو هر بار که زمان شکار میافتند بیش از نیاز یک روز شکار میکردند. از این رو هست که خوراک چهل روز را شکار کردند، که در اینجا در واژه گیاه، گیاه چهل روزه. پرسش دیگر این است که گوشت شکار را چگونه نگهداری میکردند؟ این را من خودم بارها در روستاهای ایران دیدم. گوشت را تکه تکه می کنند، در آب می پزند، به اندازه بسنده نمک می زنند، سپس تکه های پخته و نمکسود گوشت را در کوزه های سفالین پر از روغن گوسپندی یا روغن گاوی جا می دهند و در جای خنکی مانند سرداب نگهداری می کنند. این می ماند برای دیرزمانی. هر روز به اندازه نیاز از این گوشت بر می دارند و همراه با خوراکهای دیگر آماده خوردن میکنند. این گوشت که بسیار هم خوشمزه است، تا چند ماه بی کمترین آسیب میماند. بدان جایگه ترک نزدیک بود، یعنی ترکان نزدیک بودن با دشت دقون. زمینش زخرگاه تاریک بود. خرگاه همان سراپرده است. یکی بیشه پیشندر آمد ز دور، به نزدیک مرز سواران تور. همی راند در پیش با توس گیو، پسندر پرستنده ای چند نیو. نیو یعنی دلیر و رزمنده. پس دیدیم که پهلوانان پیشتازی می کنند و در پی آنها چند دلیر و رزمنده هم آنها را پشتیبانی می کنند. بدان بیشه رفتند هر دو سوار، بگشتند بر گرد آن مرغزار. به بیشه یکی خوب رخ یافتند، پر از خنده لب هر دو بشتافتند. ناگهان با یک دختر زیبایی روبرو شدند. پر از خنده لب هر دو بشتافتند، بسیار شادمان شدند. در اون دشت، در اون شکارگاه، یک دختر زیبا به دیدار او در زمانه نبود، در زیبایی همتایی نداشت. ز خوبی بروبر بهانه نبود، هیچ کاستی در او نبود از زیبایی. به بالا چو سرو و به دیدار ماه، نشایست کردن به دودر نگاه. به اندازه زیبا و درخشان و سرو گونه بود که نمی توانستن به او نگاه کن. به دو گفت توس ای فریبند ما، تو را سوی بیشه که بنمود را. را با بیشه چه کار؟ اینجا چه میکنی؟ چون این داد پاسو که ما را پدر بزد دوش و بگذاشتم بوم و بر. شب تیره مست آمد از بزم سور، همان چون مرا دید جوشان ز دور. یکی تیغ زهر آبگون برکشید، همی خواست از تن سرم را برید. گریزان در این بیشه جستم پناه، رسیدستم اکنون بدین جازه را. دیشب پدرم مست به خانه آمد و من یورش آورد خواست سرم را ببرد. بپرسید پس پهلوان از نژاد از کدام خاندان؟ بدو سرو بن یک به یک کرد یاد. سرو بن گواش از زن زیبا و بلند بالاست. بدو گفت من خیش گرسیوزم، به شاه آفریدون رسد پروزم. گرسیوز نام برادر افراسیاب است و پروز هم تبار و نشاط است. به آفریدون رسد پروزم، یعنی نجات میبرم از فریدون، از آفریدون، و مادرم از خیشان گرسیوز است. پیاده بدو گفت چون آمدی، که بی باره و رهنمون آمدی. باره شمهای گوناگون دارد، نخست دیوار و برج و بارو. در داستان ضحاک بیاد داریم که از زبان خاکگذار به ضحاک گفت اگر باری آهرینی به پای، سپهرت بسایی نمانی به چای. از اینجا باره همون برج و بارش. دوم اسب، در اینجا همون اسب است. میپرسد چرا پای پیاده و بدون اسب آمدی، بی باره آمدی؟ چون این داد پاسخ که اسبم بماند، ز سستی مرا بر زمین بر نشاند. بی اندازه زر و گوهر داشتم، به سربر یکی تاج زر داشتم. بدان روی بالا ز من بستودند، نیام یکی تیغ بر من زدند. نیام یعنی همون پوشیده شمشیر یا غلاف شمشیر. بجستم من از بیم از پیششان، بدین بیشه ام خون ز دیده فشان. چو هوشیار گردد پدر بیگمان، سواران فرستد پس من دوان. بیاید همی تازیان مادرم، نخواهد که از این بوم و بر بگذرم. میگوید که همین که پدرم مستی از سرش پرید، سواران در پی من خواهد فرستاد تا مرا بیابند و مرا برهانند. ولی من از خانه گریختم و دزدان همه زر و سیم من را، تاج مرا، همه را از من دزدیدند. فردوسی در اینجا با هنرمندی بسیار پیایند زشت زیادروی در میخارگی را فرادید ما میگذارد. پدری مست از زیاد نوشی، تیغ بر دختر جوان و بیگناه خود میکشد. او را از خانه میرماند و در کام دیوانش میاندازد. این یکی از زشتی های فزونخواهی و زیادروی به ویژه در میخارگی است. می را باید نوشید، گوارای جانتان باشد و بماند، ولی همیشه اندازه نگه دارید. دل پهلوانان بدو نرم گشت، سر توس نوزر بی آزرم گشت. این یکی از نمونه هاییست که من توس را یکی از پهلوانان ایران نمیدانم. سر توس نوزر بی آزرم گشت، یعنی شرم از دست بدم. شاه نوذری گفت من یافتم، از ایرا چنین تیز پشتافتم. این که توس را شاه نوذری میگوید برای این است که شاهزادگی او را نشان دهد. او شاهزاده بود، پسر نوذر، نبی منوچهر. ولی همزمان با بی آزرمی یا با بیشرمی او را، اون بیشرمی او را هم به رخ میکشد. او را میگوید که آزرم از دست بده، شرم از دست بدم. بدو گفت گیو ای سپهدار شاه، نبا من برابر بودی با سپاه. یک بار دیگر توس را سپهدار شاه می نامد تا باز هم بگونه دیگری شاهزادگی از شاه بر خود ما بکشم. با این همه گیو در سپهداری و سپاه کشی او را برتر از خود نمی دارد. می گوید ما با هم برابر بودیم، با هم دیدیم و با هم آمدیم. تو چرا میگویی که این دختر از آن توست؟ چنین نیست. همان توس نوذر بدان بستهید، که جا پیش از به من اینجا رسید. بستهید یعنی یک دندگی کرد، سرسختی نشان داد و گفت من پیش از تو به این دختر رسیدم، پس او باید که از آن من باشه. کردن کلفتی. به گومگوی بسیار دبنگانی است میان دو مرد زوراور که هر دو از فرهنگ جوانمردی به دور افتادند. هر دو کمترین نشان از فرهنگ جوانمردی ایرانی ندارند. این یکی از هنرهای بی همتای فردوسی است در نشان دادن شایست و ناشایست. ببینید فردوسی دوست و دشمن نمی شناسد. قانون آن که ما امروزه اگر هواداری کسی می کنیم یا سازمانی یا انجمنی بدیهایش نمی بینیم. فردوسی چنین نیست. فردوسی دوست و دشمن نمی شناسد. بدی هر کجا که دیده شد ناستودنی و نیکی هر جا که دیده شد ستودنی است. فردوسی این را بارها و بارها نشان داده است. در اینجا هم به روشنی زشتی اندیشه و گفتار و کردار این دو ناپهلوان ایرانی را برهنه پیش روی ما می‌گذارد. به دو گفت گیو این سخن خود مگوی که من تاختم پیش نخچیر جوی. ز بحر پرستنده ای کژ مگوی. پرستنده یعنی کنیز، یک پرستار کار میکنه این دختر زیبا را، میگوید برای یک دخترک کژ مگوی، ناراستی به کار نبر. نباشد جوان مرد پرخاشجوی. خودش پرخاش میکند ولی به دیگری میگوید نباشد جوان مرد پرخاشجوی. پرستنده هم گفتم پرستار، پیشکار و زاور است. گیو در پاسخ بتوس میگوید به بهای به دست آوردن یک دخترک پیشکار زبان به ناروا مگشا، هوده را بیهوده نکن و راست را ناراست نشان نده. سخنشان ز تندی به جایی رسید که این ماه را سر بباید برید. ببینید در اینجا فروزه ناجوانمردی و نادانی و دبنگی این دو سپه سالار ایرانی چنان است که مایه شرم هر زن و مرد آزادی ایرانی می شود. من به نام یک ایرانی می شرمم از اینکه این دو را دو پهلوان ایرانی بنام. می گوید بسیار خوب، اکنون که نمی توانیم در به دست آوردن این ماه پاره همراه پش باشیم، پس تنها راه به جا مانده این است که او را بکشیم تا نه از آن من باشد نه از آن تو. این سخن نشان دهنده زشت ترین منش است که از هر کس می توان چشم داشت ولی نه از دو پهلوان که خود باید آموزگار رفتار و گفتار درست باشد و ما را رهنمون باشد، نه اینکه برای خوشایند دل خود تا بدین اندازه فرو بنشینند که خب حالا که نمیتوانیم با هم سازش داشته باشیم بهتر است او را بکشیم. میانشان چون داوری شد دراز، میانجی بیامد یکی سرفراز. داوری در اینجا به چم ستیز و ناسازگاری است. در میان این بگو مگوی بیهوده کسی از راه میرسد که دست کم از این هر دو ناپهلوان داناتر و دادگرتر است. میگوید که این را برای شاه ایران برید. آقا چرا می جنگید با یک دیگر؟ خب این را که پیدا کرده اید این را بر شاه ایران برید. برو کونهت هر دو فرمان برید. آقا ببرید پیش داور بزرگ که پادشاه هست، او داوری کنه. هرچی شاه فرمود هر دو بپذیرید. چرا می کشید این دختر؟ خب دختر را به پیشگاه پادشاه ببرید و فرمان پادشاه را بپذیرید. نگشتند هر دو ز فرمان او، سوی شاه ایران نهادند رو. خب هر دو پذیرفتند، بسیار خردمندانه. چو کاووس روی کنیزک بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. بر دو سپهبد چنین گفت شاه که کوتاه شد بر شما رنج را. داوری پادشاه خودبین و زیاده خواهی مانند که کاووس پیشا پیش بر همگان روشن است. میگوید رنج بگومگوهای بیهوده را از شما بر میدارم تا بیش از این با یکدیگر مستیزید، یکدیگر را آزار مرسانید. گوزن است وگر آهوی دلبر است شکاری چنین در خور مهتر است. آه جنگی نیست، اگر گوزن است و اگر آهوی دلبر است، شکاری چنین در خور مهتر است. بر این داستان بگذرانیم روز، که خورشید گیرند گردان به یوز. امروز داستان امروز را این گونه به پایان خواهیم برد که پهلوانان ما به نیروی یوز، همون یوز پلنگ باشد، زن زیبای خورشیدسانی را شکار کردند. یعنی با یوز رفتند به شکار، خورشید شکار کردند. و این خورشید برازنده من است که پادشاه هم، نه برازنده شما. و این شکار زیبا تنها برازنده پادشاه است که منم. سپس روی به دختر می کند. بدو گفت خسرو، نژاد تو چیست؟ پهلوانان هم این رو پرسیده بودن، پادشاه هم می پرسد. بدو گفت خسرو، نژاد تو چیست؟ که چهرت به مانند چهره پریست. آدمیزاد را نمی مانی در زیبایی. این همه زیبایی از کجاست؟ از کدام خاندانی؟ بگفتا که از مام خاتونیم، ز سوی پدر آفریدونیم. از سوی مادر خاتونی یعنی ترکم. البته ما در گفتارهای آینده این رو خواهیم گشود که تورانیان ترک نیستند. ز سوی پدر آفریدونیم، ز دخت سپهدار گرسیوزم. بدان سو کشد رشته و پروزم. پروز یعنی تبار و نشاط. که اوی است همخیش افراسیاب، هم از تخمه تور باجاه و آب. آب در اینجا ارجمندی و والامندی است، نه آب آشامیدنی. در شاهنامه بارها و بارها واژه آب برای والامندی و ارج و پایگاه به کار رفته است. نکته بسیار شایان ژرفنگری در اینجاست که بسیاری از بزرگان ایران نه تنها از دو تخمه و نژاد، بلکه گاه از تخمه دشمنند، مانند رودابه مادر رستم که دختر مهراب کابلی و از تبار ضحاک است. مادران ایرج و سهراب هم از تبار بیگانند. در اینجا هم با مادر سیاوش آشنا میشن که از خیشان نزدیک گرسیوز، برادر ستمکاری تورانی است. بدو گفت که این روی و موی و نژاد، همی خواستی هر سه دادی به باد. به مشکوی زرین کنم شایدت، سر ماه رویان کنم بایدت. مشکوی خانه و آسایشگاه پادشاه است و شایدت یعنی تو را شایسته تر این است که در شبستان من باشی. چون این داد پاسو، چو دیدم تو را، زگردن کشان برگزیدم تو را. این دختر، این نازنین بانوی زیبای ایرانی به پادشاه میگوید چون این داد پاسو، چو دیدم تو را، زگردن کشان برگزیدم تو را. پاسخ این دختر جوان در اینجا بسیار بسیار در خور درنگیدر است. به پادشاه نمیگوید پادشاه ها بزرگا، هر چه شما بفرمایید همان خواهم کرد. نه، چنین نمیگوید. میگوید این منم که از میان خواستاران تو را برگزیدم. جایگاه والای زن را یک بار دیگر فردوسی به این زیبایی نشان میدهد. این منم که تو را برگزیدم از میان این سران، دگردن کشان برگزیدم ترا. ده اسب گرانمایه با تاج و گاه، بر دو سپهبد فرستاد شاه. خب، برای اینکه آنها را دست با دستان تویی پس نفرستد، بر یک از این دو مردان زوراور چند از ده اسب گرانمایه با تاج و گاه براشون میفرستد. بوتن در شبستان فرستاد شاه. بوت را، این دختر را، به شبستان خود فرستاد. بفرمود تا برنشیند به گاه. گاه همون تخت است، تخت پادشاهی. نهادند زیرندرش تاج آج به سربر زیاقوت و پیروز تاج. بیا راستندش به دیبای زرد به یاقوت و پیروزه و لاژورد. دیگر ایزدی هرچه بایست بود یکی سرخ یاقوت بت نابسود. خود او یکی سرخ یاقوت بود نابسود. خود او یک یاقوت سرخ بود نابسوده. نابسود در اینجا گواژ دوشیزگی است که با همه زیبایی که یاقوت سرخ را میماند ولی سوده نبود. نابسود. این دست به او نخورد. بسی بر نیامد بر این روزگار که رنگ اندر آمد به خرم بهار. رنگ در اینجا به چم آهو و کاستی است. دختر زیبا در پی آبستنی زیبایی زنانی خود را از دست بداد. رنگ اندر آمد به خرم بهار. حالا این رنگ را می توانیم زیبایی دیگری هم بدانیم، همون زیبایی آبستنی، زنی که زندگی دیگری در خود میپرورد. این هم گونه زیبایی است، ولی زیبایی زنانه را از دست میدهد. چون 9 ماه بگذشت در خوب چر یکی کودک آمد چو تابنده مهر. بگفتند با شاه کی کاووس کی که برخوردی از ماه فرخنده پی. برخوردی یعنی بهرمند شدی، برخوردار شدی، آبستن شد و زایید. یکی بچه فرخ آمد پدید کنون تخت بر ابر باید کشید. اکنون که تو را فرزندی پدید آمد چنان باید خود را خوشبخت بدانی که انگاری تختگاهت را بر ابرها نشان دهد. جدا گشت زو کودکی چون پری به چهره به سان بت آذری. آذر با ز نه با زاد نام پدر بتساز ابراهیم. جهان گشت از آن خورد پر گفتگوی که از آن گونه نشنید کس روی و موی. کودکی به این زیبایی کسی ندیده و این همه زیبایی. جهاندار نامش سیاوخش کرد بدو چرخ گردنده را بخش کرد. سیاوش یا سیاووش یا سیاوخش یا سیاوخش که با هر 4 گویش درست است، یعنی دارنده اسب سیاه. ایرانیان این گونه نام ها را بسیار دوست می داشتند، مانند طهماسب دارنده اسب تنومند، لهراسب دارنده اسب تندرو، جاماسب دارنده اسب درخشان یا کسی که جامه از پوست اسب دارد، ارجاسب دارنده اسب ارجمند، گشتاسب دارنده اسب ترسو یا اسب کمرو یا اسب از کار افتاده. بدو چرخ گردنده را بخش کرد، یعنی کوشید تا به یاری دانشمندان و از راه اخترماری از سرنوشت این کودک آگاهی بیاورد. در گذشته‌های دور این کار را می‌کردند، بیشتر درباره نوزادان پسر هنگامی که زاده می شدن. کسانی را که در این زمینه دارای دانش بسنده بودن فرا می خواندن که ستاری این کودک را بنگرد که چه سرنوشتی خواهد داشت. حالا امروز ما نباید ریشخند کنان این اندیشه های پدران را بنگریم، در جای خود باید با آن هم بها داد. بخواندش ستاره شناس بزرگ به خود برنهادش سپاس بزرگ. از آن کو شمار سپهر بلند بدانست نیک و بد و چون و چند. ستاره بدان کودک آشفته دید غمی گشت چون بخت او خفته دید. ستاره در اینجا همون بخت و سرنوشت است. ستاره او را پریشان دید ستاره شناس. بدید از بد و نیک آزار او به یزدان پناهید از کار او. بگفت او ز کار پسر شاه را نمودش یکایک بدو راه را. چون این تابر آمد بر این روزگار تهمتن بیامد برای شهریار. خب زمان گذشت، کودک زاده شد، خوابگزاران آمدن یا اخترماران، ستاره شناسان درباره بخت و اقبال او هم چیزهایی گفتند. در انجام رستم هم شنید، آگهی به رستم هم رسید که پادشاه دارای کودکی است. رستم خود را به دربار پادشاه رساند. چون این گفت رستم به پادشاه، چون این گفت که این کودک شیرفش مرا پردرانی باید بکش. کش در اینجا آغوش است، بر و کنار. رستم به پیشگاه پادشاه می رود و از او می خواهد که این شاهزاده کوچک را به من بسپار تا او را در آغوش خود بپرورم و این منم که می توانم از او مردی شایسته شهریاری ایران برآورم. از اونجا که این داستان پرورش سیاوش در آغوش رستم زمان زیادی خواهد برد و من اگر نیمه را بگویم نیمه را نگویم سخن پاره خواهد شد، با پروانه شما و با پروانه افشین گرامی اگر پروانه بدهید این بخش از داستان را بگذاریم برای نشست آینده، چون بسیار بسیار مهند است. شیوه آموزش در ایران به ویژه آنچه که رستم آموزش داد به سیاوش. پس در همین جا سخن رو به پایان ببریم و در نشست آینده سخن رو با هم پی خواهیم گرفت.
سپاسگزارم پدر عمر و پس تا دیداری بعد. پس دیدار بعد میشه از همین آموزش سیاوش در آغوش رستم.
بله بله، در نشست آینده چگونگی آموزش، نه تنها آموزش سیاوش در کنار رستم یا در آغوش رستم، بلکه ما را آشنا می کند با شیوه آموزش در ایران باستان. از این رو هست که من دلم نیامد که این رو در اینجا به گونه‌ای بگویم که سخن نیمه کاره بماند. بسیار بسیار مهند است که ما با شیوه آموزش در گذشته های دور نیاکان من چگونه پرورش می‌یافتند، چگونه آیین‌های زندگی رو می‌شناختند آشنا بشویم. از این رو هست که من بهتر می‌بینم که سخن رو پاره نکنیم، بذاریم برای نشست آینده.
بسیار عالی. پس تایی داری بعد. بدرود.
آدی. سپاس بیکرم. بدرود.
سپاس از شما. بدرود.